نوار شماره 560 بی قسمت دوم، کتاب سینوهه پزشک مخصوص فرعون، جلد دوم، اثر میکا والتاری، ترجمه و اقتباس از ذبیح الله منصوری، صفحه 522. دانم که تو خود از میزان ثروت خیش اطلاع نداری، برای اینکه من یک قسمت از اراضی و منازل تو را به اسم خدمتگزاران و کاتبین خود ثبت کردم تا اینکه ثروت تو از نظر مامورین وصول مالیات پنهان بماند، زیرا مالیاتی که فرعون وضع کرده خیلی توانگران را در فشار قرار می دهد و فقرا باید یک پنجم گندم خود را مالیات بدهند، ولی از اغنیا یک سوم محصول را به عنوان مالیات دریافت می کند و نسبت به مازاد نصف محصول دریافت می شود. از دست رفتن سوریه و این مالیات سنگین مصر را فقیر کرده، ولی هر قدر مصر فقیر می شود اغنیا توانگرتر و فقرا درمانده تر می شوند و این از مختصات کشورهایی است که مبتلا به فقر می شوند. ولی تو سینوهه در زمره اغنیا هستی و روز به روز ثروت تو افزون می شود و باید به تو بگویم که قسمتی از این ثروت از راه احتکار گندم نصیب تو گردیده است. کاپتا یک جرعه نوشید و آنگاه گفت: ارباب من، در کشورهایی که رو به ویرانی می رود، چون قسمتی از اراضی لم یزرع می ماند، همانطور که امروز در مصر قسمتی از اراضی آمون لم یزرع مانده، قیمت گندم ترقی می نماید. من زود متوجه این قسمت شدم و دریافتم که گندم کالایی است که هرگز ضرر نمی کند، برای اینکه هر سال نسبت به سال قبل گرانتر می شود. این بود که در صدد خرید گندم برآمدم و بعد از هر سال گندم را با سود می فروختم و اکنون فهمیدم که فروش گندم در سال بعد اشتباه است و باید گندم را احتکار کرد، زیرا هر ماه نسبت به ماه قبل بهای گندم ترقی می کند و کسی که امروز گندم خود را بفروشد، هر قدر گران فروخته شود مغبون گردیده، برای اینکه فردا بهای گندم از امروز گرانتر می شود. این است که من تا بتوانم گندم خریداری می کنم و اکنون انبارهای تو پر از غله است، ولی آنها را نخواهم فروخت، زیرا می دانم که باز قیمت گندم ترقی خواهد کرد. کاپتا برای من و مریت آشامیدنی ریخت و گفت: من خیلی از فرعون متشکرم و از خدایان درخواست می کنم که به او 100 بار 100 سال عمر بدهد، چون هر قدر فرعون بیشتر عمر کند مردم فقیرتر می شوند و هر قدر مردم فقیرتر شوند بیشتر مجبور خواهند شد که زمین و زن و پسر و دختر خود را برای چند پیمانه گندم به فروش برسانند، و لذا ما برایگان زمین مردم را تصرف خواهیم کرد و پسران و دختران و زنهای آنها را غلام و کنیز خود خواهیم نمود. کاپتا که بر اثر این حرفها به نشاط آمده بود گفت: پاینده باد فرعون و خدای او آتون که توانگران را ماه به ماه غنی‌تر و فقرا را فصل به فصل درمانده تر می کند و به ما وقت می دهد که بتوانیم تمام اراضی مزروع و باغها و خانه های مصر را خریداری کنیم و مردها و زنها را غلام و کنیز خود نماییم. و اما تو ارباب من، نباید تصور کنی که من امروز بیش از گذشته از تو می دزدم و از تو پنهان نمی کنم که گاهی متاسف می شوم چرا اینقدر امین و درست کار هستم که اگر من زن و فرزند می داشتم، به طور حتم مرا مورد مذمت قرار می دادند که چرا بیشتر اموال تو را سرقت نمی نمایم. زیرا ای ارباب عزیز و سینوهی بزرگ من، هنوز خدایان مصر اربابی به سادگی تو نیافریده اند و خدایان تو را برای این به وجود آوردند که انسان از تو بدزدد. من از صحبت‌های کاپتا می‌خندیدم و مریت هم می‌خندید. کاپتا گفت: ارباب من، ثروتی که تو امروز داری سود خالص بعد از وضع مالیات و هزینه‌های متفرقه است. هزینه متفرقه عبارت می‌باشد از رشوه‌هایی که من به مامورین وصول مالیات دادم تا اینکه آنها را نسبت به تو مساعد کنم. قسمتی دیگر از هزینه متفرقه عبارت از شراب‌هایی که من به مامورین وصول مالیات خورانیدم تا وقتی که صورت حساب‌های کاتبین مصری را مورد رسیدگی قرار می‌دهند، سرشان گرم شود و چشم‌های آنها خیره گردد و صورت حساب را درست نبینند. کاپتا به سخنان خود چنین ادامه داد: تو نمی‌دانی که این مامورین وصول مالیات چقدر می‌توانند شراب بنوشند بدون اینکه مست شوند. چشم‌هایشان خیره گردد. هزینه متفرقه عبارت است از گندمی که من گاهی از اوقات به بعضی از فقرا و به خصوص آنهایی که می‌دانم همه جا می‌روند و پیوسته حرف می‌زنند می‌دهم تا اینکه آنها همه جا سناخان تو باشند و بگویند که سینوهه تمام اموال و گندم خود را به ملت می‌بخشد و این کار ضروری است و یکی از فنون توانگری می‌باشد. یک توانگر هر سال صدها خانواده را از بین می‌برد و اراضی آنها را تصاحب می‌نماید. مردها و زنهای خانواده را غلام و کنیز خود می‌کند و با احتکار گندم و سایر ارزاق عمومی قیمتها را بالا می‌برد و صدها نفر را از گرسنگی هلاک و در عوض اتاقهای خود را پر از زر و سیم می‌نماید. در ازای این همه استفاده، یک مشت گندم یا قطره زر و سیم با هیاهوی زیاد به چند نفر که می‌داند همه جا می‌روند و پیوسته حرف می‌زنند می‌بخشد تا اینکه آنها بگویند که توانگر مزبور همه چیز خود را به فقرا داده، روز و شب برای تأمین وسایل آسایش فقرا رنج می‌برد. فایده این فن این است که اولا فقرا و آنهایی که به دست تو، یعنی به دست من، مستمند و غلام و کنیز شده اند و ثروتمندان دیگر به تو شک نمی کنند و رشک نمی برند چرا توانگر شدی، و ثانیاً روزی که وضع مصر برهم خورد و خدای آتون از بین رفت، کسی در صدد بر نمی آید که انبارهای قلعه تو را آتش بزند و خانه های تو را ویران نماید و تو را به قتل برساند، برای اینکه ملت تو را یک مرد نوع پرور و نیکوکار می داند. بعد از اینکه کاپتا صحبت خود را تمام کرد، دستها را روی سینه نهاد و معلوم بود که منتظر تمجید من است. من گفتم: کاپتا، از این قرار من اکنون مقداری فراوان گندم در انبارهای خود دارم. کاپتا گفت: بله، تو امروز یکی از بزرگترین گندمداران مصر هستی. گفتم: کاپتا، اکنون موقع کشت گندم است. کاپتا گفت: بله، و به همین جهت گندم بسیار مرغوب می باشد. گفتم: تو باید فوری نزد زارعینی که در اراضی سابق آمون مشغول کشاورزی هستند بروی و گندم مرا بین آنها که محتاج بذر می باشند تقسیم کنی، زیرا آنها برای کشت گندم ندارند، زیرا گندم آنها دچار آفت شده و من خود دیدم که دارای لکه های سرخ رنگ مثل خون است. کاپتا گفت: ارباب عزیزم، تو فکر خود را با این نقشه های مضر خسته نکن و بگذار که من به جای تو فکر کنم و تصمیم بگیرم. در آغاز که زارعین در اراضی آمون شروع به کشت و ورز کردند، انباردارها به زارعین برای کشت و هم غذای آنان تا سر خرمن قله به وام می دادند و قرار شد که در ازای هر پیمانه گندم در سر خرمن دو پیمانه از زارعین بگیرند، و چون زارعین قادر به تادیه وام نبودند، طلبکارها دام آنها را تصرف می نمودند و زارع که دیگر دام نداشت از هستی ساقط می شد. ولی امروز گندم به قدر گران است که اگر تو در سر خرمن در ازای گندمی که به زارع وام می دهی دام او را ضبط کنی، باز زیاد فایده نخواهی برد و اگر گندم را در بازار بفروشی، سود تو بیش از آن خواهد شد که دام زاره را تصرف نمایی. از این گذشته وام دادن به زاره برای کشت زمین از نظر بازرگانی اشتباه است، زیرا حرفه ما اقتضا می کند که امسال قسمتی از اراضی کشت نشود تا اینکه نرخ گندم باز ترقی کند. این است که ما نباید بذار این گندم بدهیم تا اینکه به مصرف بذر برسانند و در زمین بکارند، چون اولا آنها نمیتوانند در سر خرمن طلب ما را تادیه کنند و ما باید دام آنها را ضبط نماییم و این به سود ما نیست. ثانیا از نظر عقلانی زمین اگر کشت نشود بهتر است و قیمت گندم ترقی خواهد کرد. سالسن انباردارهای دیگر با ما دشمن خواهند شد که چرا به زاره این وام داده این. در جواب کاپتا گفتم آنچه میگویم بپذیر و گندم مرا بین زاره این تقسیم کن و به آنها بگو که این گندم را به نام اخناتون و خدای او آتون به شما میدهم، زیرا من فرعون را دوست میدارم و به همین جهت خدای او را محترم میشمارم و من زاره این را دیدم که استخوانهای آنها از زیر پوست مثل استخوان غلامانی که در معادن کار می‌کردند بیرون آمده است و من دیدم که سینه زنهای زارعین مانند یک مشک خشک و بی‌آب آویخته شده و آنها نمی‌توانستند که به اطفال خود شیر بدهند و می‌دیدم که بچه‌های بزرگ آنان گرسنه هستند و چشم‌های آنها از فرط گرسنگی گود افتاده است. این است که تو باید گندم مرا به زاره این بدهی و بگویی که فرعون و خدای او آتون این گندم را به شما وام می دهد تا اینکه از آن بهره‌مند شوید و در زمین خود بکارید، ولی من میل ندارم که این گندم به رایگان به آنها داده شود، زیرا تجربه شده که وقتی مردم چیزی را به رایگان به دست می آورند قدر آن را نمی دانند و به همین جهت زاره این مصری نمی توانستند از اراضی و دام آمون که فرعون به رایگان به آنها داد استفاده نمایند، در صورتی که اگر فرعون این اراضی را با نرخی عادلانه به زارعین می‌فروخت و بهای آن را به اقساط از آنها می‌گرفت، کشاورزان مجبور می‌شدند که از زمین و دام استفاده کنند و تنبلی را کنار بگذارند و وامی که تو به زارعین می‌دهی باید وام بدون ربح باشد و با آنها بگو که در ازای هر پیمان گندم در سر خرمن باید یک پیمان گندم بدهند و نظارت کن که گندم را در زمین بکارند. وقتی کاپتا این حرف را شنید زجه زد و گریبان را پاره کرد و گفت ارباب، ارباب من، باز تو آمدی و مرا گرفتار بدبختی کردی؟ چگونه من میتوانم در ازای هر پیمان گندم که به زاره میدهم در سر خرمن یک پیمانه از او بگیرم؟ و اگر من در قبال هر پیمانه گندم یک پیمانه دریافت کنم از که بدزدم؟ زیرا من نمیتوانم از اموال تو سرقت نمایم و باید از اموال دیگران برداشت کنم. من نمیتوانم که گندم را به نام فرعون و خدای او آتون به زاره این وام بدهم، برای اینکه آمون مرا مورد نفرین و لعنت قرار خواهد داد. من از ترس فرعون و مامورین او نمیتوانم که این حرف را علنی بگویم، ولی چون در اینجا بیگانه نیستم این حرف را میزنم و میگویم که آمون خدای سابق خیلی قوی است و کاهنان او گرچه به ظاهر قدرت ندارند ولی اکنون تمام اراضی و زارعین آتون را مورد لعن قرار دادند و به همین جهت است که زارعین آتون گرسنه هستند و زمین‌های آنها گندم آفت زده به دست می‌آید. هنگامی که کاپتا مشغول صحبت بود من بر اثر گرما موی آریه را از سر برداشتم و چشم کاپتا که به سر تاس من افتاد گفت آه ارباب من، آیا سر تو هم تاس شد؟ آیا میل داری که من دارویی به تو بدهم که موهای سرت را برویاند و موهای زیباتر از گذشته پیدا کنی؟ این دارو یکی از بهترین داروهایی است که در مصر وجود دارد و هنوز اطبای دارالحیات از آن اطلاع ندارند و هر کس که این دارو را به کار برده از آن نتیجه نیکو گرفته و مرا مورد قدردانی قرار داده و فقط یک نفر شکایت کرد و گفت که بر اثر به کار بردن این دارو موهایی از سرش رویده که شبیه به پشم جانوران می باشد و مانند موی سیاهان مجعد است. کاپتا از این جهت صحبت متفرقه را پیش آورد که من تصمیم خود را فراموش نمایم، ولی من به او فهمانیدم که در عزم خیش مصمم هستم و گندم من باید بین زارعین تقسیم شود. کاپتا که متوجه شد من شوخی نمی کنم گفت: ارباب من، آیا یک سگ دیوانه تو را گزدیده یا اینکه نیش عقرب در تن تو فرو رفته که دیوانه شده ای؟ این تصمیم که تو می خواهی بگیری ما را ورشکسته خواهد کرد و باز باید برای تحصیل قطعه نان دچار زحمت شویم. من هم مثل تو از دیدار زارعین لاغرندام که استخوان‌های آنها از زیر پوست برجستگی پیدا می‌کند ناراحت هستم، لکن من به جایی نمی‌روم که این گونه اشخاص را ببینم و اگر در مکانی به آنها برخورد کنم رو بر می‌گردانم، چون انسان فقط از چیزهایی که می‌بیند متأثر می‌شود و اگر نظرش به چیزی تأثرآور نیفتد دچار اندوه نخواهد گردید. و یکی از چیزهایی که سبب اندوه من شده این است که تو میگویی که من باید بروم و بین زارعین گندم تقسیم کنم و این کاری خسته کننده است، زیرا مزارع مصر کنار نیل باتلاقی است و پای من در گل فرو خواهد رفت و به زمین خواهد افتاد یا اینکه در یکی از مجاری بزرگ آبیاری غرق خواهم شد. چون امروز من جوان نیستم که بتوانم خستگی های گذشته را تحمل نمایم. گفتم: کاپتا، تو در گذشته دروغ می گفتی و من تصور می نبودم اینک که توانگر شده ای دروغ گفتن را ترک کرده ای، در صورتی که می بینم مثل گذشته دروغگو هستی. تو امروز جوانتر از سابق به نظر می رسی، زیرا در گذشته دست و پای تو می لرزید و اکنون دستت نمی لرزد و در گذشته چشم تو سرخ می شد لکن امروز سرخ نمی شود مگر موقعی که مشروب بنوشی، و من چون طبیب هستم این مسافرت را برای تو که خیلی فربه شده ای ضروری می دانم، چون فربهی زیاد به قلب تو فشار می آورد و به نفس نفس می افتی، لیکن بر اثر راه پیمایی فربهی تو کم خواهد شد و مثل ما خواهی توانست با چالاکی راه بروی. آیا به خاطر داری وقتی در جاده های بابل پیاده روی می کردیم تو چقدر چالاک بودی؟ آیا یادت می آید که وقتی در کوههای لبنان مسافرت می کردیم با چه سرعت از کوهها بالا می رفتی و من اگر پزشک مخصوص فرعون نبودم با تو مسافرت می کردم؟ به زارعین سر می زدم و گندم را بین آنها تقسیم می نمودم، ولی چون طبیب مخصوص فرعون هستم هر روز ممکن است که او با من کار داشته باشد و نمی توانم که از تبس بروم. بالاخره کاپتا تسلیم شد و موافقت کرد که طبق دستور من رفتار کند و آن وقت ما تا مدتی از شب گذشته نوشیدیم و کاپتا خاطرات سفرهای سابق را تجدید کرد و گاهی من و مریت را می‌خندانید و مریت هم داستان‌های دیگری از کاپتا تعریف کرد که هر سه از شنیدن آن خندیدیم. و هنگامی که کاپتا خسته شد و می‌خواست برود بخوابد مریت به من گفت نخواهد گذاشت که برای خوابیدن من مراجعت نماید. مریت با من کوزه نشکسته بود، یعنی زن قانونی من نشده بود، ولی در آن شب آنقدر نسبت به من ابراز محبت کرد که تصور می نمایم که هرگاه زنی با من کوزه می شکست آنطور نسبت به من ابراز مهربانی نمی کرد. در آن شب وقتی از او پرسیدم مریت آیا تو حاضر هستی با من کوزه بشکنی، آن زن جواب داد: سینوهه، من برای تو که پزشک فرعون هستی نالایق می باشم، زیرا من یک خدمتکار میکده به شما می آیم و زوجه تو باید زنی باشد که او را در میکده هنگام خدمتکاری و باد پیمودن به مردها ندیده باشند. صبح روز دیگر من میباید که نزد مادر فرعون که در تبس از او خیلی میترسند بروم و قبل از اینکه عازم کاخ او شوم به کشتی مراجعت کردم تا اینکه جامه هایی از کتان در بر نمایم و آنگاه روی جامه طوق زرین و صلیب حیات برگردن بیاویزم. هنگامی که مشغول تعویض جامه بودم موتی وارد شد و گفت: ارباب من، مبارک باد روزی که تو به تبس مراجعت کردی، ولی دیشب تو مثل همه مردها رفتار نمودی و به جای اینکه به خانه بیایی و غذای لذیذ را که من برای تو فراهم کرده بودم بخوری به میکده رفتی و با این زن یعنی مریت غذا تناول کردی.
من دیروز بعد از رفتن تو غلامان را به کار واداشتم و آنهایی را که کاهلی میکردند شلاق زدم تا اینکه خانه زودتر رفته شود و تو بتوانی هنگام شب به خانه بیایی. لیکن تو نیامدی و به همین جهت من اکنون عقب تو آمدم و قصد دارم که تو را به خانه ببرم تا از غذایی که امروز صبح برایت تهیه کردم میل نمایی. و اگر نمیتوانی از این زن دور شوی، خوب است که او را هم به خانه بیاوری، زیرا آوردن این زن به خانه از طرف تو بهتر است که تو برای دیدن او به میکده بروی و از خانه که برای تو جای آسایش است دور بمانی. من میدانستم که موتی زیبایی مریت را تحسین میکند و او را یک زن درخور دوستی میداند، ولی عادت کرده بود که اینطور حرف بزند و نمیتوانست سبک تکلم خود را تغییر بدهد. به همین جهت شخصی را به دکه فرستادم که به مریت بگوید زود به راه بیفتد و به خانه من بیاید، زیرا موتی خدمتکار من در آن خانه جشنی کوچک به مناسبت بازگشت من به تبس اقامه کرده است. سوار تخت روان شدم و به طرف منزل به راه افتادم و موتی کنار تخت روان من راه می پیمود و می گفت ارباب، من تصور می کردم بعد از اینکه تو در شهر افق سکونت کردی و مسکن تو دربار گردید مردی آرام خواهی بود، ولی می بینم که تو مانند گذشته عیاش هستی و انقدر نسبت به زنها علاقه داری که به محض ورود به تبس راه میخانه را پیش گرفتی تا اینکه این زن را ملاقات کنی. دیروز که تو از افق وارد شدی من دیدم که چشمهایت درخشان و گونه هایت مدور است، ولی اکنون بر اثر یک شب باده نوشی گونه هایت فرو رفته و چشمهایت تیره شده است و این موضوع نشان می دهد که تو در خوردن و نوشیدن قائل به تعادل نیستی و مردی که طبیب است و به دربار فرعون می رود در زندگی باید با اعتدال رفتار کند. ولی چه می شود کرد که اکثر مردها این طور هستند و از سلیقه خود پیروی می کنند نه اصول زندگی. تا نزدیک خانه موتی همین طور حرف می زد تا اینکه به او گفتم ای زن، آنچه تو می گویی در گوش من مثل وزوزه مگس می باشد، ساکت باش. موتی ساکت شد، ولی من می دانستم که خوشوقت است، زیرا توانست که مرا به خانه برگرداند. موتی و غلامان خانه را با گل تزیین کرده بودند و موتی برای دور کردن بلایا لاشه یک گربه مرده را مقابل خانه همسایه انداخت و چند طفل استخدام کرد که وقتی من وارد خانه می شوم با صدای بلند بگویند مبارک باد روزی که ارباب ما مراجعت می کند. موتی از این جهت اطفال مزبور را برای این کار استخدام کرد که مایل بود من دارای فرزند باشم و می گفت در خانه‌ای که طفل نباشد نشاط وجود ندارد، ولی او به یک شرط آرزو می کرد که دارای فرزند شوم و آن اینکه زنی را به خانه نیاورم، چون موتی نمی توانست که حضور زنی را در خانه من تحمل نماید و چون بدون زن فرزند به وجود نمی آید من نمی توانستم دارای فرزند شوم و آرزوی موتی را برآورم. وقتی اطفال با صدای بلند و آهنگ مخصوص چند مرتبه گفتند مبارک باد روزی که ارباب ما مراجعت می کند، من به آنها چند حلقه مس دادم و موتی چند نان شیرینی که با عسل طبخ کرده بود بین بچه ها توزیع کرد و کودکان شادی کنان رفتند. پس از اینکه من وارد شدم مریت نیز ورود نمود و من دیدم که خود را با گل مزین کرده و عطر بر بدن زده است. موتی برای ما غذای لذیذ از آن نوع اغذیه که فقط در تبس طبخ می شود و من نظیر آن را در هیچ یک از کشورهای دیگر نخوردم تهیه کرده بود. من و مریت شروع به صرف غذا کردیم و مریت دو مرتبه با صمیمیت غذای موتی را مورد تحسین قرار داد، به طوری که آن زن بسیار خرسند شد، ولی برای اینکه خرسندی خود را پنهان کند چهره در هم کشید و اینطور نشان داد که از تحسین او نفرت دارد. هنگام صرف غذا در آن خانه که منزل من و قبل از من خانه یک مسگر بود، طوری به من کنار مریت خوش می‌گذشت که خطاب به میزان گفتم ای میزان آبی، جریان خود را متوقف کن تا اینکه لحظات به همین حال باقی بماند و از بین نرود، چون می دانم که هرگاه این لحظه ها از بین برود ممکن است که نظیر آن به دست نیاید. صرف قضا در خانه من به اتفاق مرید یک واقعه مهم نیست که من زیاد راجع به آن بحث کنم، ولی از این جهت موضوع را می گویم که انسان برای تحصیل سعادت به راه می افتد و اقطار جهان را زیر پا می گذارد و وقتی به خانه برمی گردد می فهمد سعادتی که وی در جستجوی آن بود در خانه است و او بیهوده برای یافتن سعادت جهان را می پیمود. بعد از اینکه قضا صرف شد من دیدم که عده‌ای از فقرای محله ما و بعضی از بیماران سابق من که آنها هم در گذشته فقیر بودند ولی مثل اینکه برخی از آنها دارای بضاعت شده اند، البسه نوع خود را پوشیده در حیات گرد آمده اند. یکی از آنها به نمایندگی از طرف دیگران گفت: سینوهه، تا وقتی که تو در این محله بودی و به رایگان ما را معالجه می کردی ما قدر تو را نمی دانستیم، ولی بعد از اینکه از اینجا رفتی فهمیدیم که وجود تو چقدر مفید و مقتنم بود و اینکه که مراجعت کرده ای از دیدارت بسیار خرسند هستیم و این روز را که روز بازگشت تو می باشد مبارک می دانیم. آنگاه هدایایی که برای من آورده بودند به من دادند. آن هدایا کم قیمت بود ولی چون از روی صمیمیت ادا می شد مرا مسرور می کرد و من متوجه شدم که عده‌ای از فقرای محله ما فقیرتر از سابق شدند، زیرا خدای جدید فرعون مشکلاتی برای آنها به وجود آورده که به شغل و کسب آنها لطمه زده است. یکی از فقرا برای من یک پیمانه سبوس آورد و سبوس غذای کسانی است که توانایی خرید گندم را ندارند. فقیر دیگر یک پرنده را که به وسیله سنگ صید کرده بود به من ارزانی داشت. مردی چند خرمای خشک مقابل من نهاد و یک جوان فقیر یک گل به من داد. در بین بیماران خود من کاتب سالخورده ای را که ورم گلو داشت و سر را خم کرده بود دیدم و از مشاهده او حیرت کردم، زیرا انتظار نداشتم که وی زنده باشد. توضیح حاشیه: ورم گلو امروزه گواتر خوانده می شود. مترجم. ادامه مت: ولی غلامی که انگشتان او را معالجه کرده بودم دیدم و وی انگشتان خود را نشان داد که بدانم که وی به کلی معالجه شده است. یکی دیگر از بیماران قدیم من دختری بود که در خانه یک سوداگر سوری خدمتکار بود و من در گذشته چشم وی را معالجه کردم و او تمام همکاران خیش را نزد من فرستاد که من بیماری های آنان را درمان کنم. آن دختر که در چند سال اخیر زنی کامل و فربه شده بود از بیماران قدیم من به شمار می آمد که من وی را با بضاعت می دیدم، زیرا زن مزبور مالندیشی داشت و فلزاتی را که از راه خدمت در خانه توانگران به دست می آورد جمع می کرد. چند دکه خریداری نمود و اجاره داد و در یکی از آن دکه ها خود دکان عطر فروشی گشود و در این که عطر می فروخت از خرید و فروش غلام و کنیز نیز سود سرشاری به دست می آورد و بر ثروت می افزود. من هدایای همه را با خوشوقتی پذیرفتم و چون عده‌ای از فقرا که آن روز به خانه من آمدند بیمار بودند و احتیاج به معالجه داشتند من جامعه کتان را از تن کندم و شروع به درمان آنها نمودم. مرید هم لباس از تن کند و در معالجه به من کمک نمود و زخم بیماران را می شست. کارد مرا برای این که تطهیر شود در آتش می گذاشت یا تریاک را وارد رگ کسانی که می باید دندان آنها کشیده شود می کرد تا اینکه درد کشیدن دندان را حس نکنند. من متوجه بودم که بیماران من حتی زنها از اینکه مریت را مشغول کمک کردن به من می‌دیدند خوشبخت هستند، زیرا مریت با مهربانی و دلسوزی به بیماران توجه می‌کرد، درد دل آنها را می‌شنید و تسکین آلامشان بود. وقتی گرم معالجه بیماران شدم یک مرتبه خود را همان سینوهه یافتم که در قدیم فقیر بود و فقرا را معالجه می‌نمود و از اینکه هنوز بر اثر ثروت و مقام و سکونت در دربار فاسد نشدم خود را سعادتمند یافتم. و نظر به اینکه بریت زیبا برای مداوای بیماران به من کمک می کرد بیشتر احساس سعادت می نمودم و باز در دل خطاب به میزان می گفتم: ای میزان، جریان آب خود را متوقف کن، زیرا اکنون خود را نیکبخت می بینم و می ترسم که این لحظات نیکبختی اگر برود دوباره به دست نیاید. وقتی آخرین بیمار تحت مداوا قرار گرفت و از خانه من رفت، متوجه شدم که خورشید به افق مغرب نزدیک می شود، در صورتی که هنوز به منزل مادر فرعون نرفتم. مرید که دانست که من باید به منزل مادر فرعون بروم، آب آورد و من خود را شستم و کمک نمود که لباس بپوشم و طوق زر و صلیب حیات را به گردنم آویخت. و وقتی میخواستم از خانه بیرون بروم گفت: سینوهه، در خانه مادر فرعون زیاد توقف نکن و بکوش که زودتر مراجعت نمایی، زیرا حسیر خانه منتظر تو میباشد.